بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هديه في شكوى أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين صلواتي مرحمة بفعل جلسه گذشته عرضمون این بود که خطبه پنجم کتاب شریف نهج البلاغه یه نسخه در احتجاج مرحوم تبریزی داره که این دوتا متن یکیش باید درست باشه حد اکثر. یه مقدمه عرض کردیم که اون مقدمه مهمه، اگه بهش پرداخته بشه بعضی انحرافات رو شاید جلوگیری کنه. خلاصش هم این بود که غیر متخصص اگر به حدیث رجوع میکنه باید استنباطش رو حتما به متخصص ارجاع بده، وگرنه حق نداره برداشت کنه. تو همین فضای سیاسی کشور ما هم من دیدم یه فیلمی از یه بنده خدایی هست که بهش میگن تو که سواد دینی نداری برای چی پشت تریبون میری؟ او هم میگه آزادی بیانه و خلاصه من میام حرف میزنم اشکالشو بگیرید، که این واضحه مغالطش. کسی که تبحر نداره اگرم میخواد حرف بزنه حرفش میبره که اهلش، اینو عمومیش نمیکنه که هر کسی هر حرفی رو که نمیاد رسانه‌ای کنه بعدن بگه بقیه هم بیان جلوشو بگیرن. چون وقت اگر اشکال داشت و کسی به خاطر شؤون دیگر من، مثلا این که مسئولیت سیاسی داشتم یا وضعم خوب بود یا یه جایی مدیر بودم چهار نفر تحت تأثیر منن، ممکن اون حرف باطل بنده رو دینی حساب کنن. این چه مغالطه‌ایه که من حرفمو میزنم شما اصلاح کنید. من حرفمو میزنم که اینو نمیشه عمومی و رسانه‌ایش کرد با اون تریبون‌های متعددی که یه مسئول سیاسی داره همه جا پخشش کنیم، بعدن بگیم یه نفرم بیاد جلوشو بگیره، اون نفر بعدی میگه چقدر توان رسانه‌ای داره. این متاسفانه در بین مسئولین که هر وقت کم میارن به دین پناه میبرن برای تحریف خیلی خطرناک، هم از اون آقایی که اظهارات عجیب غریب میکرد در مورد مسائل دینی، همینی که ما برای یه گفتگوی با مستکبرین صد بار توهین کنیم به اهل بیت، به آیه قرآن نسبت دروغ بدیم. دردآوره در جامعه ما و من بسیار بسیار تعجبم از نهادهای دینی اصلی و از زعمای قوم تعجبم که یه نفر توهین میکنه به امیرالمومنین یا قرآن کریم و صدا در نمیاد. من نمیدونم چجور باید جواب دادن. مرجعیت معظم چرا ساکته در برابر بعضی انحرافات؟ کجا قرآن گفته که ما در برابر مستکبر لبخند بزنیم؟ اگر نمیدونیم اینو برای چی رسانه ای میکنیم؟ اگر میدونیم عالمن آمدن داریم بهتان میزنیم، چجوری تایید صلاحیت میشه اون فرد؟ اگر در قرآن کریم در مورد حضرت موسی و فرعون داریم قولا له قولا لینا، اون در مقام هدایته نه در مقام مذاکره. قیاس در فقه شیعه حرامه. کسی که این رو نمیدونه چطور مجتهده؟ من نمیدونم. در مقام هدایت علو هادی نسبت به زال واضحه. هادی در مقام هدایت علو داره. پیغمبری که به عنوان هادی بره سراغ یک زال، این علوش روشنه. معلومه که اینجا میگن با زال باید نرم صحبت کنی برای اینکه او طغیان نکنه، حرف حق رو گوش بده و بپذیره. قولا له قولا لینا کجا معنای مذاکره و بدبستان داره؟ هدایت، قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، شاید بپذیره، شاید فرعونم برگرده. خیلی هم آیه مهمیه این آیه. این آیه نشون میده خدا از فرعون ناامید نشده. پیغمبر، بلکه دو پیغمبر معظم خودش رو میفرسته، هم حضرت موسی هم حضرت هارون علی نبینا و آله و علیهم السلام، برای اینکه یه فرعون آدم کنه. میگه باش نرم حرف بزنین، فرمانده است، شاهه، بالاخره قاطی نکنه، بخواد پاسخ شما رو بده، گوش بده. قولا له قولا لینا. این برای ماه رجب خیلی امید بخشه. خدا برای فرعون طرح هدایت ریخته. عادت کل احسان للمسیئین. اما این کجا معنای مذاکره با دشمن میده به معنای بدبستان؟ برد برد در ماجرای هدایت زلالت کجا برد برد خدا و شیطان آخه؟ این چه قیاسی؟ این از کجامون در بیاریم اینجور حرف زدن؟ و از او که توقعی نیست، از بقیه که ساکتن، من نمیتونم بفهمم یعنی چی. انشاءالله اگر به زودی فرصت شد خطبه 130 رو بحث کردیم، اونجا عرض میکنم اگر نمونین به ابوذر چی میفرمان. بهتره اینجا تقیه کنم و ادامه ندم، جا حرف جاهای خوبی نمیره. خطبه پنجم کتاب شریف نهج البلاغه اینطوریه که دو نفر میان به امیرالمومنین میگن آقا بلند شو قیام کن، ما هم پشت سرت هستیم. از لحاظ سیاسی و اجتماعی و مالی حمایتت میکنی. خطبه پنجم بیان میشه در کتاب بسیار مهم احتجاج، احتجاج مرحوم تبرسی. اینطور اومده که امیرالمومنین بعد از منع فدک نامه‌ای به خلیفه اول نوشتن و در اونجا عباراتی فرمودن که تقریبا 70% این خطبه کوتاه، البته این خطبه که این قطعه از خطبه کوتاه امیرالمومنین اونجا هست، ابتدای نهج البلاغه خطبه پنجم، ایها الناس، داره در نامه طبیعتا نداره. پاسخ کوتاه امیرالمومنین در خطبه پنجم اینه که فتنه گری نکنید، از منافره و جابجا کردن گروه ها برای اینکه مقابل هم قرار بدید بپرهیزید. در حالی که در اون نامه ادعایی اینطوریه که امیرالمومنین میفرماد که اگر اذن بود سر از تن همه تون جدا میکرد. همین جور قطعه از نهج البلاغه هست، یه چند خط اونجا اضافه داره. برداشت عقیل اینه که متن مرحوم تبرسی در احتجاج یا متن مشوشه یا مخلطه یا جعله، به این جهت که در نهج البلاغه عرض نمی‌کنه، به این جهت که اگر نامه به ابوبکر نوشته شده باشه تمام ضمائر نباید جمع باشه، نامه شروعی با داره. کسانی که نامه امیرالمومنین رو دیدن، هیچی نباشه یه اما بعدی هست که اقلا هیچی داره در تقدیر گرفت. تمام ضمائر جمعه و اصلا در شرایط اون زمان امیرالمومنین این تهدید گردن زدن همگانی جا نداشته برای بیان. به نظر ما امیرالمومنین صلوات الله علیه هیچ اقدام نظامی و نکردن، حتی تو ماجرای صدیقه طاهره قبلا عرض کردیم در ایام فاطمیه که باید فقط یک زن که احتمال جنگیدن و جنگاوری از اون نبود مقابل اینها قرار میگرفت، که امیرالمومنین متهم به بغی نمیشد. با این حال امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودن که برای حفظ جان حسنین من دفاع نکردم، حتی دفاع ساده، حتی مانع شدن از حمله، همین، نه اینکه ضربه هم زدن. اونجا شرایط اینقدر حساسه، تو اون شرایط حساس چطور یه نفر همون شخص بزرگوار بفرماد که گردن همه تون رو میزنن، همون جوری که داست به سر سنبله های گندم اصابت میکنه، از دم درو میکنن. جا نداره این بیان. دقیقا اون قسمتی هم که بحث مقابله با اختلاف افکنی هست تو این نامه نیست. این رو عمد دارم عرض میکنم، قصدم زیرابزنی روایات نیست. یه جلسه ای دو هفته گذشته نامه خطبه ای از خطبه منصوب به حضرت در نهج البلاغه رو عرض کردیم، دلائلی بر این هست که از حضرت نیست. اینجا هم عمد داشتم روایت مقابلش رو آوردم، چون این دو تا روایت مقابل هم، یکی درش هست، اونی که در نهج البلاغه است درش هست که از اختلاف افکنی بپرهیزید، در یکی دیگه هست مثل داس که درو کنه شما رو درو میکنه با همین الفاظ. این معلومه یکیش باعث باشه دیگه، دو تا معنی نداره هر دوش با هم باشه. همه غرض هم این هست که استناد به روایات و آیات کار هر کس نیست، به ویژه روایات، به ویژه روایات کار هر کس نیست. اقلش اینه که احاطه نسبی به سایر روایات داشته باشه فرد. و مسائل و صدور و جهت و اینایی که جلسه گذشته بیشتر توضیح دادیم. اما اون نکته که از این خطبه شریف امیرالمومنین صلوات الله علیه که خطبه پنجمه قابل بحث و مسئله روز ماست، اینه که آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه در شرایطی که احتمال پیروزی بود، چون عدی و تیم از غازورات قریش محسوب می شدن، به حساب نمی اومدن، کما اینکه زنی در دوره حکومت خلیفه دوم به او گفت عمیر و مسقرش کرد و بعدم گفت اصلا شما در دوره قبل از اسلام که کسی شما رو وقتی میشه مردن، خاندان شما رو کسی جزء آدمیزاد حساب نمی کرد. اینا توان ایجاد تشکل سیاسی شخصی نداشتن به جز ائتلاف. در مقابل ابو سفیان رأس اشراف قریش اومد پشت سر امیرالمومنین، حالا یا از جهت توطئه یا حقیقی، و همینطور عباس عموی پیغمبر به عنوان از بزرگان بنی هاشم. این دو نفر اگر یک جا قرار بگیرن تو مسائل قبیله گرایی، طبیعتاً باید کل قبیله پشت سر یه نفر بره، احتمال پیروزی زیاد بود. شما میدونید در مسائل قبیلگی و در مسائل اسلامی قبیله مهمترین عامله، از توحید و نبوت و امامت صدها مراتب برای اهل قبیله گرایی مهمتره، کما این که برای حزب‌بازان. میبینید دیگه، تو شما تو شرایط امروز جامعه خودمونم میبینید که اگر تیم فوتبال محبوب من شکست بخوره، داور رو حواله بعضی اشیا، یا بعضی اشیا رو حواله به داور میدن، یا غریبه 100,000 نفری فحاشیه. این که فوتبال تازه، تو مسائل حکومتی هم شما کافیه ببینید، مسائل حکومتی هم همینطوره. قبیله که میگم یعنی حزب و باند. واقعا اگر کسی در مسائل قبیله گرایانه تحقیق کنه، برداشتش اینه که مردم صدر اسلام البته روزگار ما از اون فاصله ای نداره، آدم خیال میکنه هیچ عقیده ای نداشتن جز قبیله، هیچ عقیده ای. یعنی اونی که براشون خط قرمز بود قبیله بود، حزب بود، نه حق. ما در دوران خود ائمه میبینیم، مثلا فرض فرمایید کسی که در کربلا دست از بدن قمر منیر بنی هاشم جدا کرده، لباس حضرت رو از تنش بیرون آورده، اسب تازونده بدن مترسید و شهدا حالا زود رد بشن، هر یک از اینها برای بیابرویی او و آلش کافیه. از یه قبیله ایه که رئیس اون قبیله از شیعیان امیرالمومنینه. وقتی میفهمه مختار کسی که نابینا شده، کسی که سه تا پسرش در جنگ ها مقابل معاویه کشته شدن، شهید شدن، توان جنگ اگر داشت به کربلا می اومد برای دفاع از سیدالشهدا، پیر مرد نابیناست از 2300-400 کیلومتری، وقتی با خبر میشه مختار میخواد این فرد رو بکشه، حکیم ابن طفیل طایی علیه لعن الله اینو میخواد بکشه، نابینا سفر میکنه برای اینکه بیاد پیش مختار شفاعت کنه که اونو نکش، رئیس قبیله است. واقعا وقتی آدم بررسی میکنه احساس میکنه که هیچ مسئله مهمی مهمتر از این نیست. جالبه که همین فرد که حالا نمیخوام اسمشو ببرم، از شیعیان زحمت کشیده امیرالمومنین، یه روزی معاویه وقتی او رو دید گفت کجان پسران؟ سه تا پسرش شهید شدن. او یه پسر دیگه ای داشت قبل از اینکه سه پسرش شهید بشن در جمل. هیچ وقت فکر نمی کرد که آدم بعضی وقتا این همینی که الان برای شما عرض کردم و آدم آخ 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 میگه، آدم فکر میکنه واسه همسایه هست همیشه. همین آدمی که همچه کار عجیبی کرد که از فرماندهان مهم سپاه امیرالمومنینه، در جمل وقتی با چهار پسرش اومده بود به جنگ جمل تمام شد، خب سپاه امیرالمومنین پیروز شد، یه پسر از این چهار تا پسر او که این شهید نشد، کشته ها رو که داشتن جا به جا میکردن، کشته های یاران امیرالمومنین رو ببرن دفن کنن، کشته های اونها رو به خودشون تحویل بدن، یهو نگاه کردید داییش جز کشته هاست. تا نگاه کرد گفت کینو کشته؟ اون بیچاره‌ای که کشته بود خیال کرد مثلا میگن که آقا قاتل صدام، میگه من، آدم افتخار میکنه دیگه. آقا ما گفت بیا ببینم کیه اون. اومد جلو گفت من، خنجرشو این پسره در سپاه امیرالمومنین در جمل بود، خنجرشو کرد تو گردن این رزمنده و در جا افتاد تو رزمنده و اینم فرار کرد، مخفی شد. وقتی مطمئن شد که امیرالمومنین اهل قصاصه، رزمنده سپاه امیرالمومنین به ناحق واقعا تو جنگ بوده، هرچی بوده دیگه، خب تو اومدی به جنگی هر کیو زدی کشتی کشتی، این یکی دائمه، حق و باطل حق و باطل دیگه، به معاویه پیوست. کسی که سه پسرش مقابل یه پسرش قرار گرفتن در صفین و این سه پسر شهید شدن، و کسی که در بعضی نقلات داریم که امیرالمومنین او رو دلداری دادن، یعنی باورش نمیشد پسر من چرا این کارو کرده، خودش وقتی بهش پیغام دادن که آقا از هم قبیله یامون یکی رو گرفته مختار، اونم اون کسی رو که این سه اقدام شنیع رو انجام داده، متاسفانه خودش رو رسون به کوفه برای اینکه انتقام گیری مختار رو جلوگیری کنه. اون تا خب مختار با خبر شد و پیش دستی کرد، وقتی اومد اون ملعون حکیم بن طفیل طائی به درک رفته بود. آدم بررسی میکنه میبینه همه چیز انگار قبیله است. حالا این بحث قبیله رو یه وقتی سر یه خطبه مهمتری یا مرتبطتری بیشتر عرض میکنم، که خودم اعتراف میکنم قبل از این که در 12 سال پیش به این بحث برسم و بعدش زیر و رو شد همه تحلیل ها، باورم نمیشد. آدم باورش نمیشه مقابل اهل بیت قرار بگیرن برای حب و بغضهای قبیله گرایانه، باورش شدم نمیشه. البته مسائل روز آدم ببینه اینو باورش میشه. دو نفر اومدن به امیرالمومنین گفتن آقا اگر شما اقدام کنین ما حمایت میکنیم. حالا یا از روی توطئه بود مثل ابو سفیان، یا نه ابو سفیان میخواست زودتر به حکومت برسه و اصلا سرشکستگی داشت برای ابو سفیان و بنی امیه مقابله با بنی هاشم، و در سطح خودشون حداقل برای مبارز حریف بودن. بنی عدی و بنی تیم حریف نبودن اصلا. آدم از برزیل بخوره بهتره تا از مثلا فرض کنید مالدیو بخوره، ولو شیشیچ و یکیچ. بنی عدی و بنی تیم مثلا در شمار نمی اومدن، مثلا خیلی سخت بود برای ابو سفیان بخواد اینو بپذیره. این ظاهر ماجراست، ممکنه توطئی هم در سر داشته. این دو نفر اومدن به امیرالمومنین گفتن ما هستیم بلند شو، و اخبار به ما میگه اگه امیرالمومنین یار داشت حتما اقدام میکرد. حالا این دوتا اومدن هستیم، ما که میگیم ما دوتا، یعنی همون بنی هاشمی که اصلا حمایت نکردن و بنی امیه، ما میایم نمیذاریم کار اینجوری بشه. ائتلافا همین شکلیه دیگه. فکر نکنید امروزه که شما جدیده میبینید که از این جهت از این جبهه طرف سر میخوره میره دوره بعد تو اون جبهه، وسطش بر میگرده دوباره شوت چرخشی میزنه دوباره میره دوباره میاد. آدم هایی که دبه میکنن یه ماشین میخواد بفروشه یکی 100,000 تومان بیشتر میخره دبه میکنه، چطوری؟ اینم همینه، نگاه میکنه چقدر میتونه بفروشه خودش. این چیز جدیدی نیست، این خودش باید بررسی بشه. اصلا عباس با ابو سفیان چرا اومدن؟ عباس و ابو سفیان چرا اومدن؟ اینا چه ربطی به هم دارن؟ چرا موضعشون یکی شده ناگهان؟ موضع اینا چرا یکی شد؟ و امیرالمومنینی که فرمود من یار ندارم، اگر یار داشتم اقدام میکنم، خب اینم یار. آیه داریم در قرآن، ما کنتم متخذ المضلین عضدا، من از مضلین بازو و دست و یار نمیخوام. ائتلاف باید بر سر حق باشه. حضرت نپذیرفتن، اینو فتنه‌گری دونستن، اینو فتنه‌گری قلمداد کردن. تاریخ همیشه به خودش اینو دیده. انشاءالله بعداً به بحث جمل برسیم عرض میکنیم طلحه و زبیری که هیچ ارتباطی با هم نداشتن، اینا از اول اسلام، بلکه اگرم مطلبی نقل شده دشمنی این دو با هم نقل شده. شما ناگهان میبینید در جمل توی یه جبهه قرار میگیرن، جبههی که درش جمع از داده ازش بوی تقوا نمیاد. اینه جامع الکلمت علت تقوا، جامع کلمه اینجوری تو جمع بشیم جمعیتمون بیشتر بشه. علت تقوا امام زمان سلام الله علیه جامع کلمه است، هر کسی به دردش نمیخوره، را نمیده اصلا. طلحه و زبیر با هم نبودن هیچ وقت، ولی در جمل دیدن اینا منفعت مشترک دادن، اونم زمین زدن امیرالمومنین. طلحه و عایشه نه، اینا هم روابط خانوادگی دارن، هم در مسائل گذشته ارتباطاتی بینشون هست. ولی زبیر اصلا با طلحه هیچ ارتباطی نداره. طبق بیشتر نقلا زبیر در شورای 6 نفره مخالف طلحه هست نظرش. زبیر در سقیفه کاملا با طلحه متفاوته. طلحه فامیل ابوبکره، زبیر گرچه داماده در خانه امیرالمومنین متحسنه. در یه جای مفصل توضیح دادیم که تا سال 23 هجری 12 سال بعد از سقیفه هم زبیر اینور اونور خودش رو هزینه کرد برای اینکه از امیرالمومنین دفاع کنه. طلحه نه، ولی برای مقابله با امیرالمومنین با هم دست به دست دادن. نماز صبح میخواستن بخونن در کاروان، جلوی چشم مردم نگذاشتن. حالا الان مثلا بلا تشبیه آقا میکروفون به هم تعارف میکنن، مردم معطلن، خب یکی باید بخونه، نماز صبح یا مثلا روزه است، بلا تشبیه تعارف میکنن به هم، نه اینکه این از اون بکشه این از اون بکشه. یه ساعت و نیم اینا نذاشتن همدیگه نماز بخونن. آخر سر اصحابشون گفتن یا اصحاب رسول الله، آقا خورشید دمید داره طلوع میکنه، یک ساعت و نیم اینا نذاشتن اون یکی نماز بخونه. اینا با هم نبودن. جامعه کلمه اینها زدن امیرالمومنین بود، برای اینکه امیرالمومنین رو بزنن اومدن کنار هم قرار گرفتن. با هم نبودن هیچ وقت، با هم هیچ وقت نبود. بعدن هم آل زبیر با آل طلحه کاری ندارن. یه مقطعی اینا به نفعشون بود و نفع مشتری بود، امیرالمومنین رو بزنن با هم شدن. حالا چرا عباس و ابو سفیان با هم شدن؟ چرا اینا موضع مشترک گرفتن؟ امیرالمومنین صلوات الله علیه همونطوری که خوندیم برای پسرشون که جامع الکلمه علی التقوا هستن نپذیرفت. آقا این نپذیرفتن یعنی چه؟ یعنی من نمیخوام به حکومتی برسم که وام داره دو جریانی باشم که علم حق نمیخوان دستشون بگیر. خیلی مهمه در مسائل سیاسی اجتماعی، چون در فاطمیه توضیح دادم، قسمت عباسشو توضیح نمیدم که عباس بالقوه توانایی این کارو داشت. بعدها هم با خلیفه دوم بست متاسفانه. تو گاهی ظاهر رو حفظ میکرد، یه موضع‌گیری میکرد، ولی حکومت اینا رو تحویل میگرفت، اینا هم نسبت به حکومت کاری نداشتن. رد کرد امیرالمومنین این حمایت رو، حمایتی که میتونست منجر به پس گرفتن حق حضرت بشه. نمیخوام اینطوری. من نمیخوام که دوتا جبهه ناحق احقاق کنن حق منو، با اینکه شما میدونید که در حکومت سه خلیفه چه بلاهایی سر اسلام اومده. حالا بگن علی جان شما بیا بعدن شما به ناحق عمل نکن. نمیشه شما رو دوتا جریان ناحق بالا بیارن بعد سهم خواهی میکنن. مشروعیتت بند به حمایت اون دوتاست، دستشون از پشتت بر میدارن، فشار میارن، باج باید بدی، دوتا سه تا وزارت خونه، چهار تا استان داری، یه چیزی باید. ابو سفیان همجوری بیاد به امیرالمومنین بگه شما بیا من حمایت میکنم، بعدا همون مکرم هم دست من نده، میشه؟ عطای خلافت رو به لقاش بخشید امیرالمومنین اگر قرار ابو سفیان بیاد. و شما میدونید که این دعوای تاریخی بین امیرالمومنین و خلفا بر سر جانشین، بر سر کارگزار تعیین کرده. مثل خلیفه دوم گفتن ما به کارآمدی توجه داریم، کاربلد باشه، یه تیم نظارتی هم میذاریم جلوی بی‌تقوایاشو بگیره مثلا. به کارآمدی، کاربلد باشه، متخصص باشه. ولو اینکه فاسق معلن بالفسق باشه. معاویه در حکومت خلیفه دوم ربا میخورد ذهب به ذهب، این تابلو ترین مدل ربا، ولی بلد شامو اداره کنه. مغیره مسئولیت گرفت که زناکاری او شهره آفاقه، ولی بلده اداره کنه. چی رو بلده اداره کنه؟ این اسلامی اداره کردن. امیرالمومنین نپذیرفته. از ضربه هایی که حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه خوردیم بود. بعدن هم که خب عثمان راهو بدتر هم پیش برد، امیرالمومنین به حکومت رسید تمام کارگزاران عثمان رو عزل کرد. حالا یه ابو موسی اشعری 6 ماه به خاطر افکار عمومی طرفداران حضرت که فشار آوردن به امیرالمومنین یا درخواست کردن، حضرت ایشون یه چند ماهی ابقا کرد، بقیه رو از دم عزل کرد. حسابی شما میدونید که هنو از را رسیده عزل کردن، از را رسیده، این خب آسیب میزنه به حکومت. ولی هم بیارمون این کارو کرده. بعضی از مورخین تصریح کردن که هیچ کسو باقی نگذاشت جز ابو موسی اشعری مدت کوتاهی، اونم عزلش کرد که تاریخ ثبت کنه. بعدن بعضی مثل مالک اشتر و ابن عباس و اینا اومدن یا حجر اصرار کردن که این باید یه جای تحلیل بشه، اینا از چه جریانی بودن، چطور اینو گفتن. امیرالمومنین برگردوند و وقتی او را عزل کرد به اونا فرمود دیدید گفتن. آقا قبل از این حرفا 25 سال قبله. حالا اینا اومدن که ما میذاریم یه کاری میکنیم حکومت به دست شما بیفته. به چه قیمتی؟ به این که در گروه های تلگرامی بزنن که ابو سفیان، حاج آقا ابو سفیان از علی ابن ابی طالب حمایت کرد. نکرد. یه مسئله قدیمیه، مسئله امروز نیست که ببینید دشمن از کی حمایت میکنه، مسئله قدیمیه. حضرت نپذیرفتن. خیلی هم آسیب دید به خاطر این نپذیرفتن. برداشته شدن حمایت ابو سفیان از حکومت امیرالمومنین به معنای چالش‌های هر روزه است. بعد هم که امیرالمومنین به حکومت رسید در مورد معاویه همین کار رو انجام داد. مشورت دهنده ها که خودشون رو خیلی عاقل حساب میکردن گفتن آقا یه ما دو ما ایشون رو نسبش کن. بعدن که آبا از آسیاب افتاد، خب نسب کنی معاویه رو چی میگه؟ معاویه رو به حکومت منصوب کنی چی میگه؟ بگو آقای معاویه، چون شام کشوره دیگه، ما میگیم استانداری اون زمان، چون امپراتوری اسلام بزرگ بود، شام خیلی بزرگه دیگه، الان چند تا کشوره. بگو آقا تو استاندار من در شام. او چی میگه؟ معلومه قبول میکنه. 6 ماه که گذشت هم خواستی ابو موسی رو عزل کنی، هم موقع معاویه رو عزل کن دیگه، اون موقع نمیتونی قبولت ندارن چون پذیرفته که تحت ولایتت باشه. ولی تاریخ ثبت میکنه که یکی از استاندارهای امیرالمومنین معاویه بوده. جالب اینجا هم مالک اشتر، ابن عباس و و مغیره با سه تیپ بحث میان سراغ امیرالمومنین و بهش این مشورت رو میدن که بعد یه جایی بحث بشه چرا مالک اجدر این حرف رو میزنه. تو با سه تیپ بحث که واردش نمیشم طول میکشه. امیرالمومنین میفرماد والله دو روزم این کار رو نمیکن. تاریخ ثبت کنه که علی ابن ابی طالب دستشو به سمت معاویه دراز کرده، ازش خواسته استفاده کنه. این جرثومه فسادی که روشنکیه با ابو موسی اشعری که بعدن توضیح خواهم داد انشالله فرق میکنه. ابو موسی اشعری یا آیت الله العظمایی که بعدن تشتش دمر شد. ابو موسی اشعری اینجوری نبود که مردم او رو بشناسن حقیقتش رو. خوارج پیروانش بودن. از اینجا شما میدونید خوارج کیان؟ خوارج قرای بزرگن. قرای بزرگ اسلام در برابر امیرالمومنین کودتا کردن. قرای بزرگ اسلام یعنی حوزه علمی آقا در اون زمان. بعد اینا پیرو خط فکری ابو موسی اشعری بودن. یه وقتی بحث میکنه میشون نماد لباس پوشیدنشون اصلا مشترک بود. با این حال امیرالمومنین انقدر خطر ندونست که اون ابو موسی رو، چون همین مشورت دهندگان اومدن مشورت دادن ابو موسی رو حضرت 6 ماه ابقا کرد، ولی در مورد معاویه همینا اومدن مشورت دادن خیرخانه که بیاین طرحی که گفتیم و اجرا کن. البته مغیره نه، اون دو نفر دیگه. اینجا حضرت همون دو روزم نمیشه چون معاویه معلومه کیه. ابو موسی اشعری ظاهر رو حفظ کرده برای مردم اون زمان، ظاهر رو حفظ کرده که برای حکمیت میارنش. البته عرض کردم خوارج همه پیروان او هستن. پدر معنوی خوارج ابو موسی اشعری، اما معاویه نه. امیرالمومنین فرق میگذاره بین این دوتا. یعنی کسی که ریشه های فسادش روشن شده، ابدا من نمیخوام ازش حمایت کنم. چه اون از من حمایت کنه حکومت برسم، چه من از اون حمایت کنم که حکومتم ابقا بشه، نمیخوام. امروز اگر دور برمون نگاه کنیم میبینیم ائتلافا بر سر حق یا بر سر غیر حق، چرخش های ناگهانی. وقت گذشت. در آستانه شهادت موسی بن جعفر سلام الله علیهم، موسی بن جعفر سلام الله علیه یه ویژگی دارن، اونم اینه که کرامتشون رو اهل سنت هم چشیدن، مجربه. ابن حجر مکی 974 مرده کتابی داره به اسم الصواعق المحرقه فی الرد علی اهل الاحواء والبدع والزندقه، شما رو داره میگه. صواعق محرقه در رد بر هواپرستان و بدعتگران و زنادقه، یعنی شما عزیزان منظورش. کتابو در رد شیعه نوشته، ولی تو همین کتاب وقتی اسم موسی بن جعفر میاد میگه یدعا به باب قضاء حوائج المؤمنین، یعنی یدعا به باب قضاء حوائج اهل سنت. میگه ما اهل سنت باب قضاء حوائجمونه، باب الحوائجمونه و کسی دست خالی بر نگشته، حاشا به کرمش. عظمت او به گونه ایه که شما میدونید ائمه پایانی ما رو میگن ابن الرضا لعظمت امام رضا، در حالی که وقتی میخوان در ادبیات اهل سنت فضائل حضرت رضا رو بگن میگن پسر موسی بن جعفر. به قول عبدالباقی عمری که از نسل خلیفه دومه، لز وستجر متوسلن انغاق امرو که او تأثر، میگه برو پناهنده بشو، متوسل بشو، اگر امر بهت سخت شده، کارت گیر کرده، به کی؟ به ابر رضا جد الجواد محمد موسی بن جعفر، به پدر امام رضا و جد امام جواد موسی بن جعفر برو پناه ببر. و ابی نواس گفتن که در مدح امام رضا شعر نمیگی؟ گفت به من میگن تو شاعرترین فردی هستی که تا به حال دیدیم، الفاظ به دست تو میرسن مثل درختی که میوه میده، میشکفه، ثمر میده، به دست تو که میرسن این الفاظ ثمر میدن. فعلامت ترکت مدح ابن موسی، چرا پسر موسی امام رضا رو مدح نمی کنی؟ و الخصال التي تجمعن فيه، ویژگی های امام رضا رو نمیگی. اون میگه قلت لا اقدمو فی مدح امام، من چگونه اقدام کنم در مدح امامی که کان جبریل خادما لابیه، جبریل نوکر خونه پدرش موسی بن جعفر. خلاصه اهل سنت به حضرت موسی بن جعفر که رسیدن سفر انداختن و او رو باب الحوائج میدونن. یه وقتی ما در روایاتمون از فضائل امام داریم، از کرامت‌های امام داریم، یه وقتی در منابع اهل سنت گزارش داریم، این خیلی فرق میکنه. مثلا ما داریم امام جواد صلوات الله علیه از لحاظ علمی مناظراتی تشکیل شد، ایشون موفق شد، یا نیاز نداشتن نقل نکنن، یا به دستشون نرسید، اهل سنت نقل نکردن، معمولا شیعیان نقل کردن، برای ما همون شیعه ها حجته. اما یه وقتی یه مطالبی هست که اهل سنت نقل کرده، مثل این که ذهبی با اون همه عداوتش نسبت به ائمه ما و نسبت به این که نکنه چیزی به که شیعیان ازش استفاده کنن، درباره موسی بن جعفر سلام الله علیه عرض میکنه که سره موسی بن جعفر، کیسه هایی که موسی بن جعفر صلوات الله علیه هدیه میداد، ضرب المثل بود، اگر به کسی میداد اون فرد میشد از اغنیا. پول نمیداد فقر طرف رو جلوگیری کنه، بلکه پولی میداد که او میشد از ثروتمندان. البته این بحث گسترده ای داره که چرا موسی بن جعفر صلوات الله چنین میکرد. نکته اینجاست که هم در زمان حیاتش اینطوری بود، هم ابن حجر میگه ما اهل سنت به او میگیم باب الحوائج. هم داریم افراد دیگه ای که گفتن که ما هر وقت گرفتار میشیم، یکی گفته من بچم مریض بود، یکی دیگه گفته که من هر وقت گرفتار شدم، یکی گفته من حافظم خراب شد، فراوان داریم در دانشمندان اهل سنت، یکی گفته من بیماری سر داشتم. مثلا از ابو حاتم رازی نقله که وقتی امام رضا حدیث سلسلت و ذهب و فرمود، من این اسامی، یعنی لفظ کلمه موسی بن جعفر رو در شام دیدم، یه نفر افتاد تو مسجد حالت سر به قش بهش دست داد، رفتم در گوشش گفتم موسی بن جعفر، یا من اسمه دوا. اگر اینا اینطوری حاجت گرفتن، ما شیعیان که مفتخریم به این که امام موسی بن جعفر رو دوست داریم، خواب الوافدون الى غیرک، بیچاره اون کسی که جز در خونه تو بره، خسر المتعرضون الا لک، خسارت دید هر کسی که به جز تو رو کرد. اینا اوصاف الهیه که امام کامل در این دنیا پیاده کرده. لذا وقتی میخواستن برن علیه او شکایت کنن، دو تا از برادرزاده های ایشون پیش هارون، و ایشون میدونست این کار رو میکنن، اینا رو صدا کردن، گفتن چرا میخواید برید بغداد؟ گفتن مشکل مالی داریم. حضرت فرمود چقدر مشکل دارید؟ گفتن 300 دینار. توی نقل فرمود 700 دینار بیارید، از دو برابر اون که حاجت دارید، مشکل دارید، بیشتر میده. وقتی اینا در رفتن بیرون، فرمود دارن میرن پیش هارون. گفتن آقا شما پس برای چی این پولو دادی؟ فهمون و وظیفمون انجام میده. عادت و کل احسان الی المسیئین. امام موسی بن جعفر خیلی تلاش کرده، کینه هایی که از فرمایشات ایشون راجع به فدک هست، رفتاری که ایشون داشته در اجتماع و انسجام شیعه، کاری کرد که ایشون رو انداختن زندان. از علائم کینه این بود که در سیاهچالی که نور نبود ایشون رو به زنجیر کشیدن، در حالی که تو اون سیاهچاله ها فرد نمیتونست به تنهایی فرار کنه، که در عمق زمین بود، جای بیرون رفتن نبود. این زنجیر کشیدن یعنی کینه، خواستن انتقام بگیرن از پسر فاطمه زهرا. مثلا نقلا متعدده تو این موارد متعددی که ایشون زندان افتادن، میگشتن ببینن کدام حرامزاده شدت عمل بیشتری داره. شباهت هم داره به خاندان آل الله در کربلا و پس از کربلا. مجلس شراب نرفته ولی رقاصه بردن اونجا توهین کنن به اون. تا اینکه میخوام کوتاه کنم کلامم رو، تا اینکه اگر چشم دلتون رو ببرید در اون منطقه‌ای که ایشون در بغداد به زندان افتاده بود، کف اون سیاه‌چاله غرق خاک و گله، صورت مبارکش رو لحظات آخر روی خاک گذاشت. خدا برای این که نشون بده آیت عظما بوده امام کاظم، یه نقلی هست که یکی از شعرهای مهم اهل بیت از نوادگان سندی ابن شاهکه، اسمش کشاجم، منسوب به سندی ابن شاهکه، عجیبه از این کشاجم نقله که فرم گفته که تمام بدبختی های اسلام از دو روزه، یوم سقیفه و یوم جمل، از نواده این سندی ابن شاهکه قاتل. خلاصه موسی بن جعفر سلام الله علیه در غربت و تنهایی بعد از اینکه سالها در اون زندان نمور مرطوب بود، صورتشون رو خاک قرار دادن، کسی هم به ظاهر نمیتونست به داده ایشون برسه، در غربت بود. من از اینجا باقی روزه ناقابلمو با بیلیاقتی هدیه میکنم به محضر مبارکش. دلم میخواد اینطوری بگم، همه تون میدونید صدیقه طاهره اومدن محضر پیغمبر اکرم و عرض کردن که حسن این گم شدن یا پیداشون نیست. اهل بیت اگر علم غیب داشتن که داشتن، آقا اگر میخواستن مطابقش رفتار کنن باید حرف مهم نمیزدن، هیچ وقت هیچ چیز غریب ناشناخته مجهولی نبود، لذا با هم صحبت میکردن سبز بشن. لذا تعجب نکنید اگر میگم فرمودن که این دو بزرگوار رو نمیدونم کجا هستن، ظاهر همره و این حرف هیچ وقت نباید با هم میزدن. رسول خدا اصحاب جمع کردن، هم ما شیعیان این نقل رو داریم هم اهل سنت، گشتن تا اینکه جبرائیل اومدش پیغام رسوند که اینها در کنار یه دیوار خرابه ای تو بیابون کنار هم هستن. رسول خدا با اصحاب وقتی تشریف بردن، جبرائیل خبر داد، گفت ملکی رو خدا موکل کرده، بالش رو زیر اینها پهن کرده، یه بالش هم سایبون اینها کرده. وقتی رسول خدا و اصحاب اومدن، این دو آقازاده رو دوشش نشاند، بعد یه جمله عجیبی گفت، چون میدونست تو ذهن مردم اینه که خوشا به سعادت اون کسانی که روی دوش پیغمبر رفتن. یکی گفتش که نعمت المطیه یا رسول الله، خوش به سعادت اینها، ببین کجا نشستن. حضرت فرمود نعم الراکب.
افتخار میکنن. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. اینجا هم کینه بیداد کرد. ساعتی نگذشته بود از ودا، وقتی زینب کبرا اومد در قتلگاه نتونست بشناسه، یعنی هیچ علامت شناسایی باقی نمونده بود. من نمیدونم اون ملعونان آخری هم اومده بودن یا نه، هرچه نگاه کرد نتونست بشناسه. چطور شناخت؟ آیا حضرت صداش کرد؟ متوجه شد دیگه نتونست تحمل کنه، دست رو سرش گذاشت. این خطاب نزدیکه که نه پیغمبر رو دید، دست رو سرش گذاشت. یا رسول الله سلام علیک ملائکت السما. هذا حسینون